سیاست های امریکا در منطقه غرب آسیا به ویژه در حوزه مناسبات خودش با رژیم صهیونیستی تغییرات یا تحولاتی رو حداقل از منظر سیاست خارجی امریکا در فضای تحولات سرزمین های اشغالی ایجاد کرده. خب انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس و پس از اون موضوع معامله قرن از جمله در واقع کارویژه هایی بوده که آقای ترامپ در دو سه سال اخیر در قبال رژیم صهیونیستی و موضوع فلسطین اون رو در دستور کار سیاست خارجی امریکا قرار داده. حالا اگر بخوایم در آستانه روز قدس نگاهی داشته باشیم به در واقع طرح‌های این گونه و پیامدهای اون چه مواردی رو میشه بهش اشاره کرد؟
خب اشاره خوبی کردید شما. از اون زمانی که جمهوری خواهان بر سر کار آمدند و شخص آقای ترامپ با توجه به علاقه خاصی که به صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی دارن خودشون اعلام کرد آقای ترامپ از همون ابتدا که من به دنبال تثبیت و تقویت این رژیم هستم در قلب منطقه غرب آسیا. وعده هایی هم که داد به تدریج خب عملیاتی کرد، مثل بحث به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و متعاقب اون انتقال سفارت، که البته که عمل نمادین بود، هیچ کس در دنیا این رو نپذیرفت. همچنین بلندی های جولان را طی باز یک اقدام نمادین و یک جانبه به عنوان اراضی اسرائیل قلمداد کرد آقای ترامپ. و بالاخره معامله قرن که باز شما بهش اشاره کردید در واقع آخرین اقدامی بود که ترامپ در جانبداری و حمایت از رژیم صهیونیستی اون را مطرح کرد. مجموعه این اقدامات و این سیاست ها اهمیت روز جهانی قدس را خب دوچندان میکنه. به عبارتی مسلمان ها، حالا نه تنها فلسطینی ها در اراضی اشغالی، بلکه همه مسلمانان منطقه و همه مسلمانان جهان که همچنان آرمان فلسطین را به عنوان محوری ترین مسئله جهان اسلام محسوب میکنند، خب فرصتی است که وارد صحنه بشن و یک بار دیگر انزجار خودشون را از این سیاست ها و از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا اعلام بکنن. لذا امسال به نظر میاد که یک شکوه خاصی داشته باشه مراسم ها و راهپیمایی های روز جهانی قدس. حالا هرچند به خاطر مسئله کرونا ممکنه در بعضی از کشورها این راهپیمایی به شکل حقیقی قابل انجام نباشه، اما به هر حال فضای مجازی الان بستری است و فرصتی است که میشه در اون هم اقدامات انجام داد و اون رو به کل جهان و افکار عمومی دنیا در واقع اون رو بازتاب داد. نکته دیگری که من عرض کنم در اهمیت روز جهانی قدس در امسال، تقارن این روز قدس هست با ایام تأسیس رژیم صهیونیستی که در تقویم فلسطینی ها به عنوان یوم النکبه یا روز نکبه یا روز مصیبت در واقع قلمداد میشه و این هم یادآور در واقع جنایاتی است که صهیونیست ها طی 72 سال گذشته به این طرف در حق فلسطینی ها مرتکب شدند و تقارن این دوتا مناسبت میتونه بازخوانی این جنایات ها باشه و محکومیت مجدد صهیونیست ها.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب شهیدی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بنده هم متشکرم،
خدا نگهدارش. از آن شنونده به مناسبت روز جهانی قدس صحبت های جناب فرزان شهیدی رو شنیدیم از کارشناسان مسائل غرب آسیا در خصوص ظرفیت هایی که در حال حاضر در سطح جهان اسلام برای تحقق آرمان فلسطین وجود داره. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به شاخص‌های قیمت‌گذاری خودرو در کشور. آقای مهندس نجفی منش، رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب نجفی منش سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی اتحاد و ارباب.
ممنونم آقای نجفی منش. خب ما در ظرف ماهای اخیر افزایش بی سابقه قیمت خودرو رو داشتیم و خب حالا در چند روز اخیر هم موضوع احتکار بی سابقه خودرو در بازار یکی از مباحث بوده که مورد توجه دستگاه نظارتی هم قرار گرفته. اگر بخوایم خیلی کوتاه به این بحث بپردازیم در حد 4-5 دقیقه که ما فرصت داریم، اگر شاخص های قیمت گذاری رو بخواید جناب علی فهرست بکنید در صنعت خودرو در کشور، چه مواردی رو میشه بهش اشاره کرد؟
ببینید شاخص اصلی داریم و اونم عدم دخالته.
بله.
یعنی هر جای دولت اومده در قیمت گذاری دخالت کرده، کار خراب شده که درست نشده. در مورد طلا تکه شما از 1 میلیون تومان شده 7 میلیون تومان. در مورد ارز از 3000 تومان شده الان 18000 تومان. هر جایی اومده برنامه‌ریزی بکنه که کار رو درست بکنه خرابتر کرده. بهترین راهش نیستش که نه شاخص بذاره نه کاری، بسپره به دست خودروساز و بازار که اونها بر اساس قیمت بازار خودرو رو ارزان‌تر به دست مردم بدن. دیگه کسی هم هوس نکنه که بره و این سود ببره. ببین شما یه حساب کتاب ساده اگه بکنین، این سالی 50000 میلیارد تومان، بعد از خوب توجه کنید،
بله
50000 میلیارد تومان تفاوت قیمت کارخونه و بازار. خب مگه اینایی که این همه دارن سود میبرن آروم میشنن که این کارو انجام ندن؟ به هر دلیلی میزنن که خودروساز به تعبیر مقام معظم رهبری به خاک سیاه بشینه و اینا فقط این مثلا سود بشینو برن. راش خیلی ساده در این افضل هم داشتیم، فروش خود رو بر اساس حاشیه بازار، زیر حاشیه بازار. یعنی اگر یک خودروی تو بازار 70 میلیون تومانه، خودروساز بفروشه 65 میلیون تومان، ظرف چند روز قیمت میاد به 65 میشه، به 65 رسید بفروشه 60 تومان، اومد رو 60 تومان بفروشه 55 تومان تا به قیمت کارخونه برسه. هم خودروساز ضرر زیان نمیکنه، هم مشتری نهایی وسط سود میکنه و همین بساط دلالی گسترده‌ای که پنج شده جمع میشه. این تنها میشه بلا هر شاخصی بذارن قرعه‌کشی بکنن هم هر جوری بشن، با توجه به اختلاف زیاد قیمت میرن بدلش رو پیدا میکنن و میزنن.
درسته آقای نجفی منش عزیز، اگر بخوام یه نگاهی هم داشته باشیم به این قیمت‌گذاری‌ای که اخیراً در شورای رقابت صورت گرفت، این چقدر مورد در واقع رضایت فعالان صنعت خودرو هست، یعنی کسانی که به هر حال دستی بر آتش تولید دارن؟
اصلاً جوابگو نیستش. اصلاً جوابگو نیست. یعنی ما امسالی که الان توش هستیم، ما تقریبا نزدیک 40% هزینه کارگری اضافه شده، نزدیک 40% دلار اضافه شده، مواد اولیه داخلی به تبع اون همه افزایش میده. واس چجوری با 10% 20% میتونن اینا رو پوشش بدن؟ اینا همون فشارهایی هستش که 50000 میلیاردی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
داره اینجا این اختلاف باشه که این وسط به طرا سود خودشون ببرن و این به ضرر اقتصاد ما هستش. میگه نه شورای رقابت، نه حمایت مصرف کننده، نه کمیته تنظیم بازار.
بله.
هر کدوم هر دخالتی که کردن فقط جواب غلط از سر اومده بیرون. لذا ما درخواست نمیستش که اصلا وارد این بازی نشن.
بله. ممنونم از توضیحاتون جناب نجفی منش.
در خدمت.
متشکر. خداحافظ شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به شرایط روزهای اخیر بازار خودرو در کشور. آقای مهندس نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در این بخش گفتگوی با ما همراه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:11 است. برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو می‌شنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
زمین‌خواری در مشهد سابقه طولانی داره و هر از چند گاهی تلاش مسئولین ملی و محلی برای مبارزه با اون ضمن تأثیر کوتاه مدت بی‌نتیجه مونه. الان هم موضوع احداث کمربند جنوبی در مشهد بهانه‌ای برای زمین‌خواری جدید شده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای مهندس امیر رمضانی، مدیر ارتفاعات جنوب مشهد، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب رمضانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
متشکرم. آقای رمضانی، میفرمایید که این بحث کمربند جنوبی در مشهد با مقوله زمین خاری چه ارتباطی با هم دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضورتون که بحث کمربندی جنوبی رو فرمودید در اواسط، در حدود انتهای دهه 60، حدود سال 68، یه بحث مطالعاتی در خصوص کمربندی جنوبی شهر مشهد شروع میشه. سال 84 پروژه استارت میخوره، مدتی ادامه پیدا میکنه، متقابلا تعطیل میشه.
بله.
از اوایل سال 91 مجددا تجهیز کارگاه میشه تا انتهای سال 96 به مدت 5 سال بحث کمربندی جنوبی در طول 12 کیلومتر کار اجرا میشه. یعنی بحث تراشیدن کوه‌ها تو مسیر بوده، در واقع اتفاق میفته. حدود 80% پروژه این 12 کیلومتر از 27 کیلومتری که اول طراحی شده بوده پیش میره. در انتهای سال 96 توسط دستگاه قضایی با توجه به تخلفات زیست محیطی که مطرح بوده کار متوقف میشه.
بله.
در بهمن سال 98، یعنی سال گذشته، یه طرحی رو در با عنوان پارکینگ ارتفاعات جنوب، پارکینگ کمربند جنوبی یا پارکینگ در واقع و بوستان طبیعت ارائه میشه توسط شهرداری به استانداری و توسط از ستاد تدبیر استانداری میکنه. تو همین دو سه ماه، در واقع سه ماه گذشته، مجدد تجهیز کارگاه میشه در 5 کیلومتر از همون در واقع باقی مونده کمربندی جنوبی با همین عنوان بوستان و پارکینگ طبیعت.
بله.
کار شروع میشه و انشاءالله تو یه ماه آینده، نهایتاً 40 روز آینده، ما این مسیر 5 کیلومتری رو به عنوان بوستان طبیعت و پارکینگ ارتفاعات جنوب خواهیم داشت تا زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام بتونن از ارتفاعات جنوب مشهد که حدود 3000 هکتار با 1200 اصل درخت در واقع در طی 12 سال گذشته آماده بهره برداری هست، بتونن بهره مند بشن و استفاده کنن.
بله. پس الان با این توضیحات شما، یعنی موضوع زمینخواری و در واقع نگاه سوداگرانه برخی افراد به در واقع تصرف زمین‌ها یا اراضی منابع طبیعی در جنوب مشهد برطرف شده یا خیر، به رغم اینکه شما دارید این پروژه بوستانسازی رو در کمربند جنوبی مشهد پیش میبرید، به هر حال فضای تصرف غیرقانونی اراضی ملی هم وجود داره در اونجا؟
نه خیر، نه همچین چیزی وجود نداره. اتفاقا این تصدیق میکنه اراضی ملی رو برای استفاده کمربندی.
یعنی شما اون 3000 هکتاری که حضرت علی فرمودید تو ارتفاعات جنوب مشهد، اینها الان کاملا تحت در واقع نظارت و سیطره دستگاه‌های دولتی هست و حداقل مثلا اومدن توی فضای پارکسازی یا بوستانسازی کردن که اساسا دیگه زمینه تصرف غیرقانونی یا به هر حال زمین‌خواری وجود نداره در این 3000 هکتار. خب عددش هم عدد بسیار بالاییه.
بله، این عدد به حضورتون تا 20000 هکتار در حال در واقع توسعه هست.
منتهی
مراتب چون به هر حال امکانات جواب نمیده، آروم با آروم ده. یعنی گام به گام و فاز به فاز توسط دولت تحویل شهرداری میشه برای نگهداری و تبدیل به کمربند سبز.
بله، یه مباحثی هم خب مطرح بوده جناب رمضانی در خصوص مشهد، با توجه به اینکه خب شهر مقدس مشهد جزو کلان شهرهای کشور هست، خب در واقع ماهای بیشتر ماهای سال هم پذیرای به هر حال زائران زیادی هست، هم از داخل کشور هم خارج از کشور، و این بر آلودگی هوا در شهر مشهد افزوده. یکی از کارهایی که میشه به در واقع تلطیف فضای مشهد کمک کرد همین بوستانسازی ها و پارکسازی هاست. آیا کارویژه های دیگری در دستور کار هستش که بشود به حال سلامت هوای مشهد رو به شیوه‌ای بهتری تامین کرد؟
خب در سطح شهر که حتما موضوعات دیگه از این قبیل وجود داره،
ولی در حاشیه شهر خب این بحث که الان شما پیگیری می‌کنید خب بحث بسیار مهمیه که میتونه به مرکز شهر هم به هر حال اون فواید و اثراتش تاثیرگذار باشه و تسریع پیدا بکنه.
بله، همزمان با این البته شهرداری داره پروژه تشفیری دوزگر که در شمال شهر مشهد قرار داره اون رو هم دارن پیگیری می‌کنن و یک سری اتفاقات مثبت جدید داره به وقوع می‌پیونده که جلوگیری می‌کنه از بعضی از موضوع در واقع آبهای ناسالمی که توسط بعضی از عرشبت کارخانجات یا کارهای که در اون حاشیه قرار دارن، داره آبی وارد کشفرود میشه تقریبا از رودخانه های نسبتا دائم مشهد هست، اون رو هم همزمان داره شهرداری پیگیری میکنه و داره موضوعش درست میشه در واقع.
بله، اگر نکته دیگری هست جناب رمضانی که در سوالات بنده نبوده خواهش میکنم بفرمایید، و یا نه با جناب علی خداحافظی کنید.
ممنون از برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودید، برای شما آرزوی توفیق دارم و خداحافظی میکنم با جناب علی.
خیلی ممنون، تشکر از جناب علی و همکاران.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به برخی از ابهام‌ها در خصوص زمینخواری جدید در جنوب مشهد به بهانه شکل‌گیری کمربند جنوبی. جناب مهندس امیر رمضانی مدیر ارتفاعات جنوب مشهد پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفته بودیم. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2294 بیمار جدید کووید 19 در کشور خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 29 اردیبهشت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2294 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. دکتر جهانپور افزود از بین مبتلایان جدید 534 مورد بستری و 1760 مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند. وی افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 122492 نفر رسیده است. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت نظارت جدی بر قیمت‌ها تاکید کرد و گفت فرض کنونی بازار اصلا برای مصرف کننده و تولید کننده مناسب نیست. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی افزود آنچه ضروری است نظارت جدی و مداوم بر اصناف قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد لازم است همه سازمان‌های نظارتی کار را دنبال کنند و وضع بازار را از این آشفتگی نجات. ممنونیم که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده. حتما اطلاع دارید که ما برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه هم داریم. مسابقه‌ای که طراحی شده از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن تلویزیون رو روشن می‌کنید. بین کانال‌های سیما کانال 212 رو پیدا می‌کنید. صفحاتی که براتون به نمایش در میاد رادیو نمای گفتگو و مسابقه ما به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد. میتونید پاسخ رو به شماره 30,000-10,35 ارسال کنید. امیدوارم شما یکی از برنده ها باشید. با رادیو گفتگو همراه هستید ازتون سپاسگزاریم. تکاپو در این لحظه و امروز به رعایت ایمنی در کار می‌پردازه.
تکاپو به نام خدا. سلام. هیچ بحثی نیست که یکی از مهمترین شاخصهای فرهنگ کار رعایت ایمنی و اصول اولیه است، چرا که عدم رعایت مسائل ایمنی میتونه حوادث تلخی رو ایجاد کنه. رعایت ایمنی در کار یک اصل با ارزشه که جناب آقای دکتر شهریار احمدبگی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارش برامون بیشتر توضیح میدن.
با نام و یاد خدا، موضوع امروزمون بحث رعایت ایمنی در کار هست. شاید هممون خیلی وقتا این جمله زیبا و این منشور زیبا را شنیدیم که اول ایمنی بعد کار، اما چقدر رعایتش کردیم؟ چقدر آموزش هامون باعث شده که این رعایت بشه در جامعه؟ چقدر براش هزینه کردیم؟ متاسفانه میدونیم که به هر حال هر سال تعدادی از هموطنان عزیزمون، تعدادی از نیروی کار شریف کشور در اثر عدم رعایت ایمنی در کار جان خودشون رو از دست میدن. خب موقعی که این عزیز کارگر ما در اثر حوادث ناشی از کار آسیب میبینه یا فوت میکنه، خب یه خانواده‌ای داره که ایشون نوناور اون خانواده است و در واقع پس از فوت ایشان یا پس از آسیب دیدن ایشون اون خانواده دچار انقباض مالی و فقر مالی میشه. یعنی رعایت نکردن ایمنی، من میخوام اینو خدمت شما عزیزان عرض کنم که رعایت نکردن ایمنی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی فرهنگ کار میتونه منجر به فقر بشه به همین سادگی. ولی ما کافیه تو همه شاخصها دنبال کنیم، پیگیری کنیم که این مثلا این راننده ما، این کارگر ما، این کارمند ما در اثر رعایت نکردن ایمنی جان خودش رو از دست میده یا خدای نکرده دچار حوادثی میشه، چه عواقبی گریبانگیر خانواده و به تبع اون جامعه میشه. خب در سیستم های آموزشی ما، از مدارس گرفته تا رسانه ها گرفته تا دانشگاه ها گرفته و خانواده و خیلی نهادها و سازمان های دیگه‌ای که میتونن اینجا نقش آفرینی کنن، اگر ایمنی نباشه، ایمنی در واقع یک بستره، یک حایل و یک عایق بین نیروی کار و خطر و ریسکی که ممکنه تهدیدش کنه. من تشکر میکنم از صبر و حوصله عزیزان و شما را به خداوند مهربان میسپارم.
روبروی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا هم تلاشی از نو، فردا هم امید تازه، فردایی به خدمت ما نفرت شد سازه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر، هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب شنونده، بهترین ها رو براتون آرزو دارم که شایسته بهترین ها هستید. شما هم وطنان عزیز، دعات و عبادات شما هم انشاءالله مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. کم کم آماده میشیم به استقبال اذان مغرب، به افق تهران میریم. ازتون میخوام که بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید و بشنوید جرعه ای از ما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امیدم.